ساعت 12 شب، من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش است مجله نیمه شب رادیو فردا. در نخستین ثانیه‌های روز سه‌شنبه 13 دی ماه سال 1390 خورشیدی، سوم ژانویه سال 2012 میلادی، درود من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. در مجله نیمه شب امشب مثل هر شب میتونید شنونده گزارش‌های متنوعی باشید، اما قبل از اینکه بهتون بگم موضوع این گزارش‌ها چی هست، میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با فهیمه خضر حیدری.
سلام بر شما شنونده همراه مجله نیمه شب رادیو فردا. یک سازمان مستقل میگوید شمار کشته شدگان غیر نظامی در خشونت‌های عراق نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. گروه موسوم به شمار اجساد عراق که مقر آن در لندن است اعلام کرد 4059 غیر نظامی در سال 2011 میلادی کشته شدند. در سال 2010 میلادی شمار کشته شدگان غیر نظامی در حدود 4000 نفر ذکر شده بود. این سازمان همچنین اعلام کرد که طی 9 سال گذشته از زمان اشغال تا خروج نیروهای دریایی در حدود 162000 عراقی در خشونت‌های این کشور جان باختند. در همین حال آمار دولت عراق در این زمینه شمار کشته شدگان غیر نظامی در سال 2011 میلادی را 2645 تن ذکر کرده و افزوده است که شمار تلفات نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری یافته است. رضا شهابی فعال کارگری میگوید در صورت برآورده نشدن خواسته هایش اجازه هیچ گونه درمانی را نخواهد داد. به گزارش وبسایت کلمه، رضا شهابی در نامه اعتراضی گفته است با وجود وعده های مسئولان، پس از 10 روز از پایان اعتصاب غذایش هیچ یک از وعده های مسئولان عملی نشده. این عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی خواسته است با او به عنوان یک مریض رفتار شود و نه یک زندانی. رضا شهابی که در حدود 20 ماه است بدون محاکمه در زندان به سر می‌برد، پس از یک ماه اعتصاب غذا 10 روز پیش در بیمارستان بستری شد. او همچنین خواستار تهیه اقلام دارویی و اجازه دادن به خانواده‌اش برای ملاقات‌های آزاد در بیمارستان شده است. همبندان فیض‌الله عربسرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه و به نقل از همبندان آقای عربسرخی، او در طول یک شب 4 بار به بهداری اوین منتقل شده و با تزریق مسکن به بند بازگشته است. بر پایه این گزارش مسئولان زندان گفتند که به دلیل امضای بیانیه‌های منتشره از بند 350 اوین نمی‌توانند برای مرخصی استعلاجی و یا حتی پیگیری درمان این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام کنند. همبندان آقای عربسرخی میگویند که او علاوه بر درد شدید ناشی از مفاصل و استخوان‌ها، از شدت دندان درد شبها نمیتواند بخوابد. در نیویورک، مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک از حمله به مسجدی در این شهر ابراز خشم کرد. شامگاه یک شنبه یک کوکتل مولوتوف به ساختمان بنیاد خویی در محله کوین در نیویورک پرتاب شد که به محل ورودی این ساختمان خسارت وارد کرد. در همین منطقه به دو مغازه خاربار فروشی نیز با کوکتل مولوتوف حمله شد. مالک یکی از این مغازه‌ها مسلمان گزارش شده است. پلیس نیویورک این حملات را جرایم کینه‌توزانه خوانده و تیمی را مأمور تحقیق در این زمینه کرده است. گزارش‌ها کیست؟ فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، از زندانیان سیاسی در حال تلاش برای گرفتن مرخصی استعلاجی برای پسرش بازداشت شد. بر پایه این گزارش‌ها، ماموران دادستانی پس از چند ساعت بازداشت به فاطمه الوندی گفتند مصاحبه انجام ندهد تا به وضعیت پسرش رسیدگی کنند و بعد او را آزاد کردند. بر پایه گزارش‌ها، وبسایت کلمه، خانواده زندانیان سیاسی در اعتراض به فقدان حقوق شهروندی برای زندانیان سیاسی حدود 2 هفته است که در مقابل دادستانی تهران تجمع کردند. گویا در پی یکی از همین تجمعها ماموران به حکم دادستانی مادر مهدی محمودیان را بازداشت کرده بودند. و خبر آخر این که نیروهای امنیتی یکی دیگر از دراویش گنابادی را روز یکشنبه در کوار بازداشت کردند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، نیروهای امنیتی با حمله به منزل رضا پیشکار به تفتیش و بازرسی غیرقانونی پرداخته و او را به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند. بر پایه این گزارش، رضا پیشکار چندی پیش هم مورد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفته بود و دستگیر نشده بود. طی چند ماه گذشته بازداشت دراویش گنابادی شدت گرفته و علاوه بر درویشان، چند تن از وکلای مدافع آنها هم بازداشت و زندانی شدند. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو شنیدیم، اما موضوع گزارشایی که قراره در مجله نیمه شب امشب از حالا تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. ببخشید 12:30 با هم بشنویم. سقوط آزاد ریال در روزی که گذشت چرا؟
یکی از دلایل عمده شدت گرفتن مجازات های اقتصادی و تصویب به خصوص قانون
تحریم. این میان وضعیت بازار مسکن هم عادی نیست. قیمت مسکن در تهران 20% افزایش پیدا کرد.
تو این چند هفته اخیر نه، ولی به نسبت سال گذشته بله.
بازار رکوده، به خاطر گرون شدن خرید و فروش نمیشه.
نهایت نسبت به فصل تابستان ما یه افزایش قیمتی رو داشتیم بیشتر از
پایان مانور خبرساز نیروی دریایی و موشک‌هایی که نظر خیلی ها را جلب کرد.
آزمایش کردن اینها نشان دهنده این هست که ایران در این زمینه به شدت و با عجله می شود گفت که مشغول فعالیت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی
و سفر پرماجرای 6 طول شیر از بابلسر به اصفهان که در خیابان‌های تهران پیدا شده. کسی مدعی است که صاحب این طول شیرها بوده و آنها متولد ایران هستند، یعنی قاچاق نیستند. ماجرا چیست؟ خواهیم شنید. همه اینها در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. بهای دلار در بازار آزاد ارز روز دوشنبه رکود 1800 تومان را شکست، رکورد 1800 تومان را شکست و افزایش ساعتی و پلکانی قیمت دلار و نایاب شدن این نوع ارز همینک موجب نگرانی فعالان اقتصادی بازار شده است. گزارش‌ها حاکی است که ریال در روز دوشنبه 12% از ارزش خود را از دست داده است. علل اصلی این سقوط بی سابقه ارزش ریال چیست و این موضوع چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در مصاحبه زنده‌ای با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، همین سوال را در میان گذاشتم. این مصاحبه رو که در مجله شامگاهی پخش شده با هم می‌شنویم.
یکی از دلایل عمده شدت گرفتن مجازات های اقتصادی و تصویب به خصوص قانون تحریم بانک مرکزی ایران از طرف باراک اوباما بود که هرچند پیامد فوری نداره، ولی جو روانی عدم اعتماد به پول ملی رو که پیش از این هم این جو تعریفی نداشت بدتر میکنه. مسئله دومی هست که ناتوانی بعضی از کشورهای خریدار ایرانی از انتقال ما به ازای خرید نفت به ایران و تأثیر این مسئله بر ذخایر ارزی ایران و این فکر که با تحریم‌های جدید به طرف به خصوص از طرف آمریکا بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگه از امکانات لازم برای پشتیبانی از پول ملی بی بهره است. یک نکته دیگه هم این هست که پسنداز کنندگان ایرانی بیش از پیش رو میارن به بازار ارز برای اینکه پسندازهای خودشون رو در برابر تورم حفظ بکنن. اونها دلار و سایر ارزها رو میخرن و به علاوه با توجه به دشواری‌های بانکی شماری از وارد کننده ها برای تامین نیازهای ارزی خودشون، این وارد کننده ها هجوم میارن به بازار ارز و خیلی از واحدهای تولیدی هم که به ارز نیاز دارند از ترس اینکه قیمت دلار در هفته ها و ماه های آینده بیشتر بالا بره دست به خرید انبوه این پول میزنند. مجموعه این عوامل وضعیتی رو به وجود آورده که شما گفتید.
حالا این اتفاق افتاد و دلار شد 1740 تومان. آقای خاوند، این اتفاق چه تأثیری بر وضع اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ مشخصا مطمئنم خیلی از شنونده های ما میخوان بدونن در معیشت مردم آیا تأثیری میذاره، بر روی جیب مردم و قدرت خریدشون هم تأثیری داره یا نه؟
ببینین، حفظ مصنوعی ارزش دلار در سطح این همه پایین که یه مدت طولانی، مدتی بیش از 10 سال، به زیان اقتصاد ایران بود و افزایش قیمت دلار اگر منطبق بر واقعیات اقتصادی ایران به صورت تدریجی انجام می گرفت کار درستی بود، ولی در حال حاضر وضعیت هرج و مرجی بر بازار ارز حاکمه و طبعا قربانیان اصلی این وضعیت اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. من یک مثال حضورتون عرض کنم. از یک سال پیش در چارچوب قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به هر نفر 45500 تومان یارانه نقدی پرداخت میشه. این مقدار یارانه نقدی، یعنی 45500 تومان، یک سال پیش معادل 43 دلار بود. الان با دلار 1780 تومان معادل 25-26 دلاره و به همین علت قدرت خرید 45500 تومان پایین اومده. با اوجگیری قیمت دلار بهای واردات افزایش پیدا میکنه و در نتیجه نرخ تورم به شدت بالا میره. همونطور که عرض کردم اگر این افزایش با برنامه انجام میگرفت کار مثبتی بود، واردات کم میشد، صادرات افزایش پیدا میکرد، ولی در وضعیت فعلی مسئله این است که هیچ کس تکلیف خودش رو نمیدونه و عملا دلار تبدیل شده به پول رسمی جمهوری اسلامی، چون همه مردم شروع کردن با دلار محاسبه کردن و قدرت خرید خودشون رو با دلار اندازه گرفتن.
یه تئوری هم وجود داره که دولت جمهوری اسلامی از این وضعیت سود میبره حداقل در کوتاه مدت و خودش دست داره در این نابسامانی که در بازار ارز هست. شما تا چه اندازه این تئوری رو درست میدونید؟ آیا واقعا دولت سود میبره از بالا رفتن قیمت دلار؟
اگر دلار تنها 100 تومان یا 200 تومان گرون میشد در طی مدت 5-6 ماه اخیر، ما میتونستیم این تئوری توتئه رو یا تئوری به اصطلاح اقدام عمدی بانک مرکزی رو قبول بکنیم، ولی من فکر میکنم که پیامد این جهش قولاسای قیمت دلار از لحاظ سیاسی و اقتصادی اونقدر شدید است که من تصور نمیکنم بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی بخواد این ریسک عظیم رو قبول کرده باشه، چون مسئله سقوط پول ایران در حال حاضر به یک خبر بزرگ بین‌المللی تبدیل شده. من همین امروز چندین مصاحبه داشتم با رادیوهای فرانسه و تلویزیون فرانسه در همین زمینه. من فکر میکنم که اهمیت سیاسی و حساسیت سیاسی این مسئله اونقدر عظیمه که بانک مرکزی نمیتونسته واقعا این کار رو فقط در جهت افزایش درآمدهای دولت انجام بده.
و پیشبینی شما آقای خاونچی از وضعیت بازار ارز در روزهای آتی، آیا باید کماکان منتظر این باشیم که ارزش ریال سقوط کنه یا نه یه جایی متوقف خواهد شد بالاخره؟
ببینید، دو اتفاق ممکنه بیفته، یا اینکه زیر فشار دولت جمهوری اسلامی یا شخص آقای خامنه ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام بکنه به تزریق انبوه دلار در شبکه‌های اقتصادی ایران و تلاش بکنه که قیمت دلار رو پایین نگه داره یا از بالا رفتن اون جلوگیری بکنه. این یک راهه، ولی من شخصا به این راه اعتقاد ندارم، چون مستلزم قبول یک ریسک عظیم است برای بانک مرکزی و از دست رفتن مبالغ کلانی ارز از خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی. و راه دومش این است که بانک مرکزی وضعیت فعلی بازار رو تا اندازه‌ای قبول بکنه و بدونه که قیمت پول ملی ایران در همین حده. و من فکر میکنم که در این شرایط بیشتر احتمال این که قیمت دلار باز هم بالاتر بره بیشتر است.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو شنیدیم، مصاحبه‌ای که در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش شده بود. اما همونطور که اگر شنونده بخش‌های دیگه خبری رادیو فردا بودید احتمالاً می‌دونید که سوال روز دوشنبه ما در ارتباط با همین صعود بهای ارزهای خارجی در برابر ارزش ریال بوده. گروهی از شما تماس گرفتید، نظرات شما الان آماده است، با هم نظرات چند تا از شنونده‌های رادیو فردا رو درباره این موضوع می‌شنویم.
جناب آقای احمدی نژاد، جناب آقای خامنه‌ای، دلار شده 1800 خورده، فساد داره در ایران بیداد میکنه، گرونی داره بیداد میکنه، تو رو خدا به فکر این ملت باشین، خدا پدر مادر همون آقای رفسنجانی بیامرزه، زمان این بند خدا دلار یکی بود، همه چیز ارزونه بود، تو رو خدا به فکر مردم باشین که فساد داره بیداد میکنه.
رئیس جمهور ما و رهبر ما همیشه دوست داریم که در کنارش هستیم، اگر گرسنگی هم باشه هرچی باشه ما در مقابل دشمن با حمایت رئیس جمهور و رهبر ما ایستادیم. انشاءالله مشت محکم بر دهن دشمنان اسلام جهان خواهیم زد.
حقیقتا تحریم ها داره دیگه کارو خودشو میکنه، تنازع کارم همین تحریم بوده، چون الان ایرانی ها مخالف جنگ هم. 8 سال ما جنگ رو کشیدیم، میدونیم چه خبره، جنگ جز بدبختی و کشت کشتار چیزی نیست. همین تحریم ها رو ادامه بدن، ما ایرانی هم حاضریم بهایشو بدیم. الان من توی کارگاه تابلو برق‌سازی کار میکنم، دلار رفته بالا، ورق آهن هم گرون شده، در نتیجه کارگاه ما دیگه داره تعطیل میشه، کار نداریم، داریم بیکار میشیم. برای من بیکار شدن دیگه مهم نیست، چون دارم بهایشو میدم. بهایش هم چیه؟ همین شر این نظام کنده بشه و راحت بشیم.
آقای پاکترین دولت، من یک مرد 67 ساله بازنشسته، 450 تومن 440 تومن میگیرم، با با 5 تا بچه 5 تا بیکار تحصیل کرده با این 4-3-4-5 تومن تو یه ذره فکر بکن من چی در زندگی کنم با این تورم بالا.
آقای احمدی نژاد، آقای بهمنی، شما که ادعا میکنید حباب اقتصادی میتره کنید، مملکت دارید به فنا میدید، یه فکر به حال تاجران بکنید.
دلار 7 تومن نمودار و شاخص ارزش پولی ما بود در اون زمان و الان دلاری 1600 تومان نمودار بی ارزشی و بی اهمیتی پول ما و بدبختی و تورم کشور ماست. اینها به جای اینکه اون پول اختلاس شده رو به صندوق دولت برگردونن، به این وسیله میخوان کمبود خودشونو با افزایش قیمت دلار باز هم از جیب مردم بدبخت بکشن بیرون.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. اما این تنها بازار ارز در تهران نیست که دچار نوسان‌های عجیب و غیرقابل پیش‌بینی شده. خبرگزاری مهر به نقل از مشاوران املاک در تهران گزارش کرده که در چند هفته اخیر قیمت مسکن هم متأثر از افزایش قیمت سکه طلا و ارز تا 20% افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده که با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت مسکن تا پایان سال باز هم افزایش بیشتری پیدا کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
در پی افزایش چشمگیر قیمت ارز و سکه طلا در بازارهای ایران در چند هفته گذشته، خبرگزاری مهر گزارش کرده که قیمت مسکن هم متأثر از ارز و سکه طلا با افزایش 20% همراه شده است. این افزایش قیمت در حالی است که بازار مسکن در طول یک سال گذشته با رکود نسبی روبرو بوده است. با این حال در گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یکی از مشاوران املاک در تهران آمده که در چند هفته اخیر بعضی از مالکان بین 500 تا 600 هزار تومان قیمت هر متر مربع آپارتمان خود را افزایش دادند. اما در همین رابطه چند بنگاه املاک در گفتگو با رادیو فردا از انکار افزایش قیمت‌ها تا افزایش 15% را در این زمینه اعلام کردند.
تو این چند هفته اخیر نه، ولی به نسبت سال گذشته بله.
100% به خاطر افزایش قیمت دلار. نهایتا قیمت مک 10% بالا رفته که بازار رکوده، به خاطر گرون شدن خرید و فروش نمیشه.
نهایت نسبت به اصطلاح مثلا فرض فرمایید فصل تابستان ما یه افزایش قیمتی رو داشتیم، بیشتر تو زمینه کلنگی بوده، هلوش 15%. در قسمت های به اصطلاح شمال شهر تهران شاید این مصداقش بیشتره. ما اگه ما خواهیم آمار بدیم یا آمار کلی به کشوری ممکنه بدیم، ما داریم راجبه مثلا فرض بفرمایید قسمت شمال شهر تهران صحبت میکنیم.
همچنین خبرگزاری ایسنا در بررسی قیمت مسکن نوشته است که تقاضای زیاد برای واحدهای با متراژ پایین باعث افزایش قیمت این نوع آپارتمان‌ها شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره تبعات افزایش قیمت طلا و ارز در بازار ایران و تأثیر آن بر بازار مسکن در کشور به رادیو فردا می‌گوید:
این بالا رفتن قیمت دلار به یه معنا شاخص ضمنی تورم در ایرانه. بنابراین باید انتظار داشت که تمام کالاها کم یا زیاد از این مسئله تأثیر بپذیرند. ما در مورد مسکن به خاطر اینکه دولت با وضع قوانین جلوی خرید و فروش رو گرفته و الان ما توی شرایط رکود تورمی به کار میبریم که معاملات مسکن چندان زیاد نیست، این نرخ تورم اونجا زیاد آشکار نمیشه و باید گفت که بخشی از اون آشکار میشه. این تأثیر میذاره تو اینکه بازار مسکن به شکل فنر جمع بشه و در شرایطی که بلافاصله ما بیفتیم به یه شرایطی که به اصطلاح خرید و فروش زیاد بشه، این تورم پنهان و نهفته خودشون نشون بده و اون موقع است که ما شاهد این خواهیم بود که نرخ بازار مسکن به شدت بالا بره و این تورم پنهان خودشو آشکار بکنه.
از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا گزارش کرده که کاهش صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در طول یک سال گذشته در افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حذف تخفیف 20% جواز ساخت که قبلا به پرداخت کنندگان دست به نقد تعلق می‌گرفت، علت دیگری است که خبرگزاری مهر آن را در افزایش هزینه ساخت مسکن در کشور مؤثر دانسته است. همچنین با نزدیک شدن به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش برخی اقلام ساختمانی و از همه مهمتر حامل‌های انرژی منجر خواهد شد، انتظار می‌رود که قیمت‌های مسکن باز هم دستخوش تغییراتی افزایشی شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نیروی دریایی ارتش ایران میگوید روز دوشنبه و در نهمین روز از مانور دریایی خود برای نخستین بار یک موشک ساحل به دریا به نام قادر را با برد 200 کیلومتر با موفقیت شلیک کرده است. یک روز پیشتر هم سخنگوی رزمایش از شلیک موفق یک موشک میان برد ضد رادار از روی ناوچه‌های دریایی خبر داده بود. رزمایش دریایی ایران در میانه شدت گرفتن جنگ لفظی میان ایران و آمریکا حساسیت‌های ویژه خود را همراه داشته. علیرضا کرمانی از این موضوع گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
با رژه ناوچه‌ها، ناوها و زیردریایی‌های ایران، مانور 10 روزه دریایی روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. اما از نظر عملیاتی روز دوشنبه روز پایانی این مانور بود. با پرتاب انواعی از موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد، گل سرسبد این رزمایش پرتاب موشکی با برد 200 کیلومتر است. موشکی از نوع موشک‌های کروز که در ایران به نام قادر نامگذاری شده. محمود موسوی، سخنگوی مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه به تلویزیون دولتی
متاسفانه به دلیل مشکل فنی که پیش اومد در میانه گزارش همکارم علیرضا کرمانی درباره مانور نیروی دریایی ارتش نتونستیم ادامهش رو گوش بکنیم و از اتاق فرمان به من اطلاع میدن که این گزارش امکان پخشش الان وجود نداره. اما گزارش بعدی ما آماده است، ماجرای سفر 6 طول شیر از بابلسر به اصفهان که همچنان خبرهاش در رسانه‌ها ادامه داره. طول شیرهایی که مالک باغ وحش بابلسر خودش را صاحب آنها معرفی کرده. کسی که خودش را مالک این شیرها معرفی کرده گفته برای حمل این طول شیرها مجوزی نداشته، اما تاکید کرده که این طول شیرها متولد ایران هستند. با این حال رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر قاچاق بودن این طول شیرها تاکید کرده و خواستار پیگیری وضعیت نقل و انتقال این حیوانات وحشی شده است. آزاده اسدی و آخرین خبرهای مربوط به این طول شیرها.
وبسایت اینترنتی خبر آنلاین روز یکشنبه در گزارش مفصل درباره محمد رضا داشاد، تربیت کننده ی حیوانات وحشی در بابلسر نوشت. در این گزارش از این فرد به عنوان مالک طول شیرهای تهرانگرد یاد شده که چند هفته پیش در اتوبان‌ها و خیابان‌های تهران پیدا شدند. حالا محمد رضا داشاد این موضوع را روشن کرده و گفته این توله‌ها برای استفاده شخصی به جایی فرستاده نمی‌شدند. این طول شیرها به گفته آقای داشاد نژاد آفریقایی دارند، اما در ایران به دنیا آمدند و قرار بوده در طول یک سفر جاده‌ای به سیرک معروف ایران ایتالیا، مشهور به سیرک خلیل عقاب در اصفهان تحویل داده شوند. اما چه شد که این طول شیرها در خیابان‌های تهران طبق گفته ماموران آتش نشانی سرگردان شدند؟
یه قلاده بچه شیری که در اتوبانه در اون موقع شب با توجه به خلوتی خودروها با سرعت زیادی در حال تردد بودن که نیروها حیوان سالم به ایستگاه 57 منتقلش بکنن.
در مسیر سفر طولانی به سمت سیرک 3 شیر از یدک‌کش ماشین بیرون پرت شدند. یکی در تصادف کشته شده و بقیه در سیرک تحویل داده شدند. اما در حالی که محمد رضا داشاد میگوید بچه شیرهایی را که 10 تا 11 میلیون تومان قیمت دارند به شکل امانی به سیرک داده، مدیر اجرایی سیرک ایران ایتالیا خلیل عقاب به روزنامه اصفهان زیبا گفته است به طور شفاهی مجوزهای لازم را از سیرک بابلسر گرفته بود و با تصور داشتن مجوز از سوی باغ وحش در بابلسر این خرید و انتقال انجام شده است. امیر رهبری که تربیت کننده ی حیوانات وحشی برای سینما در تهران است و برای سریال های معروف تلویزیونی و فیلم ها شیر و پلنگ تربیت می کند، در مورد این نقل و انتقال معتقد است نداشتن مجوز بوده که باعث شده این طول شیرها در مسیر آسیب ببینند.
موقع حملش کاسه احتمالا یواشکی رو بفروشه. آدمی بوده که از قانون نگهداریش با خبر بوده. این که خواسته هزینه کنه یا نکنه، نرفته دنبال یه باکس اساسی بسازه واسه حیوانات استاندارد برای حملش. محیط زیست باید اول اجازه بده قبل از اینکه بخواد کسی خرید حیوانی کنه.
با اینکه سه شیر سالم مانده از حادثه به اصفهان رسیدند، اما محیط زیست از مدیران سیرک خواست سه توله شیر دیگر را به این سازمان برگردانند. مالک باغ وحش بابلسر اما تاکید کرده برای کارهایش سه مجوز رسمی دارد: مجوز باغ وحش، سیرک و یک مجوز واردات و صادرات حیوان. با این حال روشن و صریح اعلام کرده برای انتقال این توله شیرها مجوز نداشته است. شاید به همین دلیل است که هنوز زمان زیادی از اعلام رسمی نام و مشخصات صاحب این توله شیرها نگذشته بود که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بر قاچاق بودن این بچه شیرها تاکید کرد و روز یکشنبه از استعلام فراکسیون مطبوعش از سازمان محیط زیست در خصوص بچه شیرهای رها شده در تهران خبر داد. محمد رضا تابش همینطور اعلام کرد که این بچه شیرها ایرانی نیستند و باید برای وارد کردن آنها به کشور مجوز گرفته میشد. حالا سازمان محیط زیست به علت چند مورد اقدام غیرقانونی از دو شخصیت حقوقی درگیر در این ماجرا شکایت کرده است: شرکت حمل کننده این توله شیرها که یک سیرک است و باغ وحش بابلسر. دلایل هم مشخص شده: خرید غیرقانونی بچه شیرها و حمل و نقل این حیوانات بدون در نظر گرفتن مسائل ایمنی. اما صاحب باغ وحش مورد نظر در شمال ایران برخورد با این توله شیرها در تهران را نامناسب اعلام کرده و گفته ماموران آتش نشانی نباید مثل حیوانات خطرناک با این توله ها برخورد می کردند. او تاکید کرده این توله شیرها با نظارت خودش در باغ وحشش به دنیا آمدند، قاچاق نیستند و بی جهت قرار است پایش به دادگاه باز شود.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو با هم شنیدیم و ما گزارش علیرضا کرمانی درباره نیروی دریایی ارتش ایران و مانورش در خلیج فارس که متاسفانه به دلیل مشکل فنی پخشش نیمه تمام موند. این گزارش درباره مانوری که روز دوشنبه شکل عملیاتیش به پایان رسیده بود و امروز سه‌شنبه به طور نهایی با رژه تشریفاتی به پایان خواهد رسید، گزارشی رو علیرضا کرمانی تهیه کرده با هم می‌شنویم.
با رژه ناوچه ها، ناوها و زیردریایی های ایران، مانور 10 روزه دریایی روز سه‌شنبه به پایان می رسد. اما از نظر عملیاتی روز دوشنبه روز پایانی این مانور بود، با پرتاب انواعی از موشک های میان برد و کوتاه برد. گل سرسبد این رزمایش پرتاب موشکی با برد 200 کیلومتر است، موشکی از نوع موشک های کروز که در ایران به نام قادر نامگذاری شده. محمود موسوی، سخنگوی مانور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه به تلویزیون دولتی گفت
امروز شاهد آزمایش موفق دو فروند موشک سطح به سطح از سامانه های ساحل به دریا بودیم. موشک قادر در برد بلند و موشک نصر در برد متوسط که خوشبختانه هر دو موشک با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت و اهداف مورد نظر را منهدم نمودند.
اگرچه کارشناسان نظامی موشک‌های با برد 200 کیلومتر را در رده موشک‌های دور برد یا به گفته رسانه‌های ایرانی برد بلند نمی‌دانند، اما هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا می‌گوید نسبت به توانایی‌های پیشین ایران اضافه شدن چنین تجهیزاتی خود نوعی موفقیت است.
اون چیزی که در ایران می‌گذره این روزها و به خصوص با آزمایشی که صورت گرفته در مانور نیروی دریایی و این موشک قادری رو که آزمایش کردن، اینها نشان دهنده این هست که ایران در این زمینه به شدت و با عجله می‌شود گفت که مشغول فعالیت هست، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر رو به طور خیلی جدی احساس می‌کنه.
سخنگوی رزمایش دریایی ایران روز دوشنبه از عملیات مقابله با دزدان دریایی با حضور ناظران خارجی خبر داد. دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ایران هم که پیشتر از توانایی‌های ایران برای بستن تنگه هرمز مانند آب خوردن خبر داده بود، روز یکشنبه گفت پیام این رزمایش پیام صلح و دوستی به کشورهای منطقه است. هوشنگ حسنیاری.
این بیشتر ظاهر قضیه است. اصل قضیه همون صحبت‌هایی است که در گذشته کردن در مورد بستن تنگی هرمز و به لحاظ عکس‌العمل بسیار شدید کشورهای مختلف، احتمالاً کسانی که بحث پیشگیری ماجراجویی دزدان دریایی رو مطرح می‌کنن بیشتر در صدد این هستن به اعتقاد من که یک مقدار فضا رو نرم‌تر بکنن.
هفته پیش مقام‌های آمریکایی به تهدیدهای ایرانی‌ها درباره بستن تنگه هرمز پاسخ دادند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رفتارهای مقام‌های ایرانی را در این روزها رفتارهای غیرعاقلانه و تهدید به بستن تنگه هرمز را هم نشانه تأثیرگذاری تحریم‌ها بر حکومت ایران دانست. ناخدا ناصر میمند، فرمانده ناوتیپ زیردریایی های ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی، به رادیو فردا میگوید تنگه هرمز را برای چند ساعتی میتوان بست.
نیروی دریایی ایران هم در گذشته هم در حال حاضر از نیروی دریایی عربستان سعودی، از نیروی دریایی قطر، از نیروی دریایی عمان که وجود اونطوری نداره و قبلا نیروی دریایی به نام نیروی عراق وجود داشت، از این نیروها سرآمدتره، این شکی درش نیست. ولی با نیروی دریایی کشور امریکا و متحدان امریکا اصلا قابل مقایسه نیست، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر عملیاتی.
آمریکا ضمن این که اعلام کرده خود را متعهد به باز نگاه داشتن تنگه هرمز می‌داند، در روزهای اخیر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی را هم به سامانه‌های ضد موشکی تازه مجهز کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. در نیمه دوم مجله امشب میتونید نمای دور، نمای نزدیک و برنامه کارنامه رو بشنوید، اما قبل از اونها میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با فهیمه خضری‌ایده.
سلام دوباره. نیروهای امنیتی یکی دیگر از دراویش گنابادی را روز یکشنبه در کوار بازداشت کردند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، نیروهای امنیتی با حمله به منزل رضا پیشکار به تفتیش و بازرسی غیرقانونی پرداخته و او را به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند. بر پایه این گزارش، رضا پیشکار چندی پیش هم مورد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفته بود، اما دستگیر نشده بود. طی چند ماه گذشته بازداشت درویش گنابادی شدت گرفته و علاوه بر درویشان چند تن از وکلای مدافع آنها هم بازداشت و زندانی شدند. یک سازمان مستقل میگوید شمار کشته شدگان غیر نظامی در خشونت‌های عراق نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. گروه موسوم به شمار اجساد عراق که مقر آن در لندن است، اعلام کرده است 4059 غیر نظامی در سال 2011 میلادی کشته شدند. در سال 2010 میلادی شمار کشته شدگان غیر نظامی در حدود 4000 نفر ذکر شده بود. این سازمان همچنین اعلام کرده است طی 9 سال گذشته از زمان اشغال تا خروج نیروهای آمریکایی در حدود 162000 عراقی در خشونت‌های این کشور جان باختند. در ایران رضا شهابی فعال کارگری میگوید در صورت برآورده نشدن خواسته هایش اجازه هیچ گونه درمانی را نخواهد داد. به گزارش وبسایت کلمه، رضا شهابی در نامه اعتراضی گفته است با وجود وعده های مسئولان، پس از 10 روز از پایان اعتصاب غذایش هیچ یک از وعده های آنها عملی نشده. این عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی خواسته است با او به عنوان یک مریض رفتار شود و نه یک زندانی. آقای شهابی حدود 20 ماه است بدون محاکمه در زندان به سر می‌برد و پس از 1 ماه اعتصاب غذا 10 روز پیش در بیمارستانی بستری شد. هموندان فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی و پس نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه و به نقل از هموندان آقای عرب سرخی، او در طول یک شب 4 بار به بهداری اوین منتقل شده و با تزریق مسکن به بند بازگشت است. مسئولان زندان گفتند که به دلیل امضای بیانیه‌های منتشر شده از بند 350 اوین نمی‌توانند برای مرخصی استعلاجی یا حتی پیگیری درمان این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام کنند. و خبر دیگر این که فاطمه البندی، مادر مهدی محمودیان، پس از ساعاتی که بازداشت شده بود به دلیل رسیدگی به وضعیت پسرش آزاد شد.
و ما برنامه نمای دور نمای نزدیک و کارنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته رو همکارم مراد ویسی تهیه کرده و کارنامه هم مثل همیشه توسط بهروز کارونی تهیه شده. اول نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم که اختصاص داره به مسئله اشرف و مجاهدین در عراق و مهلتشون برای این ترک این کشور و بعد از اون هم برنامه کارنامه که اختصاص داره به مسئله کارگران در ایران. من کیوان حسینی در اینجا خداحافظی میکنم با شما، با هم برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم، میزبان این هفته شما در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. موضوع این برنامه بررسی حضور نظامی 25 ساله اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق و کشمکش های موجود بین آنها و دولت کنونی عراق بر سر ماندن یا رفتن اعضای این سازمان از عراق است. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران 25 سال است که در عراق به سر می‌برند، اما حالا دولت عراق می‌گوید آنها باید خاک عراق را ترک کنند. اما در اواسط دهه 60 هجری شمسی مجاهدین چرا و در چارچوب چه تحلیلی به عراق رفتند و در آنجا مستقر شدند؟ سید شاهسوندی از کادرهای ارشد مجاهدین خلق در آن زمان که بعدها از این سازمان جدا شد، درباره دلایل و روند عزیمت مجاهدین خلق به عراق چنین میگوید:
آقای رجوی در طول حیات سیاسی خودشون 4 اشتباه استراتژیک بزرگ و مهلک رو مرتکب شدن. این اشتباهات به گونه‌ای است که از دل هر یک از اونها اشتباه دیگری بیرون میاد. اشتباه استراتژیک اول آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی است. بعد از 30 خرداد 60 و دقیقاً از 7 تیر 1360 با انفجار حزب جمهوری اسلامی، این استراتژی با کشته شدن موسی خیابانی نفر دوم سازمان در 19 بهمن همون سال، یعنی 6 ماه بعد از آغاز مبارزه مسلحانه، و کشته شدن تمامی و قریب به اتفاق کادرهای مسئول سازمان در اردیبهشت ماه سال 61 به شکست و پایان خودش رسید. رفتن به خارج از کشور و وارد بازی‌های لابیگری با قدرت‌های مسلط سرمایه‌داری جهانی اروپایی آمریکایی شدن، این دومین اشتباه بزرگیشون بود. شکست در این مسئله باعث زمینه‌سازی انقلاب ایدولوژی شد در سازمان مجاهدین، که انقلاب ایدولوژیک در یک کلمه یعنی ولی فقیه مجاهدین شدن و غیر پاسخگو شدن آقای رجوی در مقابل اعضا کادرها و همینطور اعضای شورای ملی مقاومت که اون زمان اعتراضاتشون شروع شده بود. با خروج آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت و آقای دکتر قاسملو از حزب دموکرات کردستان ایران و همچنین شماری از شخصیت‌های مستقل ملی و چپ، شکست سیاسی هم تکمیل شد در اروپا و بنابراین تنها راه غیر دموکراتیک در پیش پای آقای رجوی رفتن به عراق بعد از این شکست‌های سگانه بود.
مجاهدین خلق پس از عزیمت به عراق با کمک ارتش عراق اقدام به تشکیل ارتش آزادی بخش ملی کردند. این ارتش علاوه بر درگیری‌های مرزی و اعزام تیم‌های عملیاتی به درون خاک ایران، در سال 1367 اقدام به انجام 3 عملیات نظامی نسبتاً بزرگ علیه جمهوری اسلامی به نام‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان کرد. صدای مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق را می‌شنوید ساعاتی قبل از صدور فرمان آغاز عملیات فروغ جاویدان.
برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، هر کس که میگوید درسته که برویم دست بلند کنید ببینید.
عملیات فروغ جاویدان اگرچه در ابتدا با پیشروی سری مجاهدین خلق همراه بود، اما در نهایت با عملیات متقابل جمهوری اسلامی که عملیات مرساد نامیده شد به یک شکست نظامی برای مجاهدین خلق تبدیل شد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در امریکا در تحلیل این رویکرد مجاهدین و نتایج 25 ساله مبارزه نظامی آنها در عراق علیه جمهوری اسلامی میگوید
سه نتیجه مشخص داشته این استراتژی. نتیجه اول این که مجاهدین رو منزوی تر ساخت، چون کمپ اشرف در واقع دنباله خانه های تیمی بود که مجاهدین خلق در ایران داشتند در دهه 50. نتیجه دوم ابزاری به دست حکومت داد این روش برای توجیه خشونتی رو که به شکل گسترده و نهادینه علیه گروه های مخالف اعمال میکرد. و نتیجه سوم این که کار اپوزیسیون قانونی رو در داخل کشور که در چارچوب‌های جاری جمهوری اسلامی به انتقاد و مخالفت علیه حکومت می‌پرداخت دشوارتر کرد.
استراتژی کمک گرفتن مجاهدین خلق از عراق تحت رهبری صدام حسین برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی در نهایت در سال 1382 و با سرنگونی حکومت صدام حسین در حمله نظامی امریکا به پایان راه خود رسید. با سقوط حکومت صدام حسین، مجاهدین خلق خل سلاح شده و تحت کنترل ارتش امریکا قرار گرفتند. سرانجام در تابستان سال 1387 نیروهای عراقی حفاظت اردوگاه اشرف را از نیروهای امریکایی تحویل گرفتند. پس از این کش و قوس‌ها دولت عراق در نهایت در ضرب العجل اعلام کرد مجاهدین خلق باید تا پایان سال 2011 میلادی، یعنی همین هفته گذشته، خاک عراق را ترک کنند. اما آنگونه که مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق تیر ماه گذشته در پاریس اعلام کرد، مجاهدین با این تصمیم دولت عراق مخالف هستند. مریم رجوی:
در موضوع اشرف صورت مسئله و اصل موضوع چیست؟ واقعیت این است که چند هزار نفر به مدت 25 سال بیابانی را با پول و کار و زحمت خودشان به شهری زیبا تبدیل کردند و هیچ مزاحمتی هم برای هیچ کسی ندارند. تا شیخ مدینی در ایران این جنبش و مقاومت ما برای آزادی را دینامیزم تغییر در جامعه ایران و همچنین تهدید سرنگونی خود می داند.
با وجود این استدلال های مریم رجوی، افرادی مانند سعید شاه سوندی معتقدند
واقعیت اینه که آقای رجوی هم می داند و سازمان مجاهدین که به هر حال عراق دیگر عراق صدام حسین نیست و دیگر برای اونها در اون سرزمین جایی نیست. تلاش آقایان و خانم ها این هست که این روند رو به تأخیر بیندازند، به احتمال اینکه روزی تکرار تجربه لیبی بشود در ایران و اینها از اون طریق مورد استفاده قرار بگیرند به عنوان اسب تروای حمله نظامی به ایران. امری که به نظر بنده عملا غیر ممکن است با مجموعه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و انواع اقسام دلایل گوناگونی که از محدوده صحبت خارجه.
البته سعید شاهسوندی معتقد است مسئله ماندن یا رفتن اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق در نگاه حقوق بشری امری متفاوت است.
یک مسئله حق حاکمیت ملی عراق هست و یکی حقوق مجاهدین. وقتی از حقوق مجاهدین صحبت می کنم، بنده شخصا به حقوق بشری اونها اعتقاد دارم و معتقدم که اینها باید بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و یا تحت فشار برای انتقال به مکان غیر دلخواه خودشون نظیر ایران قرار بگیرند، بتوانند آزادانه محل خودشون رو انتخاب کنند.
در نهایت و پس از کش و قوس‌های متعدد بین مجاهدین خلق و دولت عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق دو هفته پیش در گفتگو با خبرنگاران آخرین تصمیم دولت عراق را در این باره چنین اعلام کرده است:
مجاهدی خلق یحتلون مدینه من العراق وليست مخیم كما
مجاهدین خلق یک شهر عراق را اشغال کردند، نه آنچنان که گفته می شود یک اردوگاه را. ما تصمیم گرفته بودیم که اینها تا پایان سال 2011 باید از عراق بروند، اما آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل تماس گرفتند و گفتند در مورد تمدید این ضرب العجل همکاری و کمک کنید. ما هم گفتیم باشد. در نهایت هم توافق شد بین 400 تا 800 نفر آنها از عراق خارج شوند و بقیه هم تا 6 ماه دیگر از عراق بروند و تا آن زمان هم به جای دیگری در درون عراق منتقل شوند.
ان يكون العدد الذي يخرج ابتداء من 400 الى 800 ثم ينقلون الى مكان اخر.
اما در این میان و در حالی که خروج بخش عمده‌ای از نیروهای مجاهدین خلق از عراق تا 6 ماه دیگر به تأخیر افتاده، سؤالی که مطرح می شود این است که استدلال‌های متقابل مجاهدین و دولت عراق تا چه حد قابل قبول هستند؟ مجید محمدی مواضع دو طرف را این گونه تحلیل می کند.
من بر این باور هستم که موضع دولت عراق یک موضع قانونی و مشروع هست. هر دولتی دارای این حق هست بر اساس حق حاکمیت ملی که به یک گروهی اجازه بده که در خاکش پایگاه نظامی یا پایگاه سیاسی داشته باشه یا نداشته باشه. موضع مجاهدین تا قبل از پذیرش تخلیه کار سازمانهای بین المللی رو با مأموریت بشردوستانه دشوار ساخته بود، اما این فرایند به نظر من به جریان افتاده و احتمال خشونت و خونریزی بیشتر رو کاهش داده.
اما اگر سرانجام اعضای سازمان مجاهدین خلق دیر یا زود از عراق خارج شوند، چه سناریو و گزینه‌هایی پیش روی آنهاست؟ سعید شاهسوندی:
من شخصا فکر میکنم شماری از این 3400 نفر به هر حال به ایران باز خواهند گشت با میل خودشان. تعداد اونها چه میزان باشد حقیقتا نمیشود پیش بینی کرد. شماری دیگر از اینها در کشورهای گوناگون پخش خواهند شد، چون بعضی از اونها دارای وضعیت و استاتوی پناهندگی بودند پیش از این و بقیه هم پیدا خواهند کرد. همه این افراد به گونه ای نیست که به دیر منتظر هستند که یک ریزش در درون این افراد به وجود بیاد نسبت به مجاهدین. هرچند که زندگی در محیط‌های آزاد و خروج از محیط بسته پادگان اشرف این فضا و مساعد می کند برای اینکه افراد بتوانند به اختیار تصمیم بگیرند، ولی به هر حال عده‌ای از اونها در محدوده حمایت از مجاهدین خواهند موند. مجاهدین اگر بخوان سرنوشتی داشته باشند باید یک بار برای همیشه به یک انتقاد از خود جدی نسبت به گذشتشون بپردازند تا بتوانند وارد خانواده نیروهای ملی و دموکراتیک در چارچوب مناسبات سیاسی قرار بگیرند.
مجید محمدی نیز آینده مجاهدین خلق را با انتخاب خود آنها مرتبط می‌داند و می‌گوید مجاهدین خلق دو انتخاب پیش رو دارند.
با از کف رفتن کمپ اشرف مجاهدین به نظر من بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرند. یک مسیر این هست که به بازسازی دموکراتیک سازمان بپردازند در درون سازمان و از حلقات بسته بیرون بیان، خودشون رو درگیر کنن در فضای عمومی، در گفتگوهای عمومی که در اپوزیسیون در جریان هست. مسیر دوم تداوم عملیات خرابکارانه و خشونت آمیز هست در داخل کشور که در مواردی مسئولیت اونها هم بر عهده گرفته نشده.
حالا باید 6 ماه دیگر منتظر نشست و دید که سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به کجا خواهد انجامید. آیا آنها سرانجام از عراق می روند یا نه؟ و اگر می روند، مقصد بعدی آنها کجاست؟ و نیز ارتباط آنها با جامعه بین المللی و سایر نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، به 8 برنامه هفتگی کارنامه برای کارگران خوش اومدین. برنامه‌ای که تلاش می‌کنیم در هر شماره اون اخبار، مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی رو بررسی کنیم. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا ما هم بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و در ضمن دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهدید کرد که در صورت ادامه مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر پیشنویس جدید قانون کار، دولت این پیشنویس را به مجلس ارائه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او گفت که اگر لازم باشد خودمان رأساً تصمیم می‌گیریم و الزامی به جلب نظر کارگران و کارفرمایان نداریم. تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌های کارگری روبرو شده است. این تشکل‌ها می‌گویند تصویب این پیشنویس به زیان کارگران خواهد بود. علی اکبر خباس‌ها، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی، خواستار افزایش 30% حقوق بازنشستگان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت بر اساس قانون، افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس نرخ تورم باشد. آقای خباس‌ها گفت حقوق بازنشستگان پاسخگوی تامین نیازهای اولیه آنان نیست. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حدود 1000 کارگر پروژه‌ای در تلاش برای احقاق حق نیروی کار پروژه‌ای خواستار رسیدگی مراجع قانونی به وضعیت بازنشستگی خود شدند. منظور از نیروی پروژه‌ای مهندسان، تکنسین‌ها، کارگران فنی و غیر فنی است که در ساخت پروژه‌های صنعتی نفتی اشتغال دارند. سختی کار، ایمنی کارگران در محیط کار و بازنشستگی متناسب با 12 ساعت کار در روز از جمله خواسته های طرح شده در این اطلاعیه است. پیش از این 300 کارگر پروژه‌ای در نامه‌ای به رئیس مجلس از این نهاد خواسته بودند که به وضعیت آنان رسیدگی شود. حدود 250 تن از کارگران صنایع فلزی شماره 1 روز شنبه به مدت 8 ساعت در خیابان مجاور این کارخانه در منطقه شاداباد بازار آهن دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران خواستار پرداخت 3 ماه حقوق معوقه و واریز 8 ماه بیمه خود بودند. کارخانه صنایع فلزی شماره 1 تهران پس از خریداری به حال خود رها شده و فعالیتی ندارد و به دنبال آن حقوق کارگران پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
به گزارش این هفته برنامه کارنامه می‌رسیم. این گزارش به تعطیلی کارخانه‌ها و تأثیر اون بر زندگی کارگرها و خانواده‌هاشون اختصاص داره. ما که فقط در خبرها می‌خونیم یا این بر اونور می‌شنویم که خیلی از کارخانه‌ها ورشکست یا تعطیل شدن. اما فکر می‌کنم که شما شنونده‌ها و به خصوص کارگرها در عمل با این موضوع یا مشکل بزرگ مواجه شدین. مشکلی که حداقلش عقب افتادن حقوقتون برای ماها و حداکثرش تعطیلی کارخانه‌هایی که در اون کار می‌کنین. خود من آخرین خبری که خوندم مربوط به لغو قراردادها و بیکار شدن 500 کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه یا شرکت نازگل بوده. به گزارش کرمانشاه پست، کارگرهای بیکار شده ضمن تجمع در اداره کار استان کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کاری خودشون شدن. یکی از کارگرها به کرمانشاه پست گفته بیکار شدیم، سفرمون خالی شد، نمیدونیم با دست خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط. در همین ارتباط محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی شرکت نازگل لغو قرارداد 500 کارگر این شرکت رو تایید کرده و گفته که کارخانه تعطیل نشده، اما به دلیل تامین نشدن مواد اولیه ناشی از شرایط بین المللی علیه ایران قادر به ادامه کار نیست. گزارش هایم هستش که میگه عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالا رفتن هزینه تولید و مالیات از دلایل دیگه متوقف شدن فعالیت شرکت نازگل و بیکاری کارگرها بوده. درباره کارخانه های دیگه که تقریبا در همه جای ایران کار و فعالیت نمی کنن یا مثلا مثل استان اردبیل که 300 کارخانه در حال ورشکستگی و تعطیلی هستن چطور؟ تا حالا از مدیریت نامناسب، کمک نکردن دولت، کمبود نقدینگی، نداشتن مواد اولیه، تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه به عنوان این گونه دلایل نام برده شده. حالا ببینیم آقای سلطانی، معاون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه با رادیو اینترنتی ایران صدا چه مسائلی را مطرح کرده.
واردهایی هستش که به واسطه بدهی‌هایی که شرکت‌های دولتی و واحدهای دولتی به آنها دارن امکان بازپرداخت بدهی خودشون رو به بانک‌ها ندارن، طبیعتاً مطالباتی از دولت دارن. اگر این مطالبات رو دولت به اونها پرداخت می‌کرد، اونها هم می‌توانستن بدهی خودشون رو به بانک‌ها تادیه بکنن. دوم، موضوع تحریم هست و واحدهایی که به واسطه مشکلات ناشی از تحریم موفق نشدن که بدهی خودشون رو به بانک تادیه بکنن. هستن. بلایای طبیعی من جمله خشکسالی و سیل و نکته آخر هم مشکلات به وجود آمده ناشی از هدفمندسازی یارانه ها.
تکلیف کارگرهایی که شغلشون رو از دست میدن چی میشه؟ صحبت های یک کارگر در اهواز رو میشنویم که میگه کارخونه های زیادی در خوزستان به مشکل برخوردن و حالا کارگرهاشون هم رها شدن و مدت هاست که نتونستن حقوقشون رو بگیرن.
از چش دولت میبینیم ما حتی نون خوردن و برای مشکل شده. نون خوردن خب من وقتی مثلا حقوق نمیگرم، کرایه نشینم، نمیدونم، حتی من رسید به جدایی، ولی دیگه ما یه خورده لحاظ فرهنگ اینا دیگه با هم دیگه باید در کنیم هم دیگه رو، ما زن و بچه‌هامون کیجوشو، ولی خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد. مشکل نیست، این بزرگتری مشکله.
همسر یه کارگر هم که ماهاست حقوق نگرفته به ما میگه
این که حق کشی کنن، حق یه مش کارگر بخورن، زورشون به گنده تر از خودشون نمیرسه. میان این کسایی که دیگه واقعا زحمت کشن، قش ضعیفه، یک سیستم هستن، جامعه ما هستن، میان خیلی راحت ازشون اموالشون رو چپاول میکنن، حقوقی را که چندین ماه عقب افتاده میان میکشن بالا، نمیدن، میرن به این ور و اون ور کمک میکنن.
میپرسم که این اوضاع و احوال چه تأثیری بر خانواده های کارگرها داشته؟
اولین کاری که میکنه فساد و توسعه میده. هر ارگانی هم که بری اولین چیزی که میگن آقا جون شوهر داری یا نداری؟ میگه شوهرم. آقا هست. میگه برو طلاق بگیر بیا من کمک کنم. خب پس ببینین اینا خودشون میخوان یه جامعه فاسد باشه. اولین چیزی که توسعه میده فساد اخلاقیه، فساده. بعد میگن شرعن فلانه، یارو تا یه گناهی میکنه قشنگ دست میذارن روش، نمیگن که ما مقصریم. ببینین این عمل هاست که عکس العمل ها رو میاره. دزدی تاثیر داره، فحشا تاثیر داره، بدبختی مردم، بچه هاشون از بیچارگی میفرستن از سن پایین سر کار، فکر میکنی چی میشه؟ باعث سوء استفاده میشه، دزد میشن، هزار یه فرقه میشن، ملت رو گذاشتن داغون کردن، یه عده گرسنگی میکشن، تحمل میکنن، یه عده دزدی میکنن، یه عده گدایی میکنن، یه عده فحشا میکنن. شما فکر میکنید چه تأثیری میذاره به غیر از اینا؟ شما اگر میدونید تأثیری بهتر میذاره به من بگید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا صحبت‌های دو کارگر رو از شیراز و یزد میشنویم.
من کارگر شهرداری شیرازم. آقا چند مایه حق ما رو نمیدن، نابودمون کردن. تو را با خدا به این مسئولا بگین چرا یه کارگری حقوقش رو نمیدید؟
نسبت مخزنی حراز استان یزد تماس بگیرم. سال داره تموم میشه، ما هنوز بودجه رو نگرفتیم. حتی عیدی پارسال هم بهمون ندادن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، یک بار دیگه در برنامه کارنامه با ماست تا مثل دفعه های قبل مرور کوتاهی داشته باشیم بر جنبش سندیکایی ایران. در قسمت پیش تا فعالیت های سندیکایی در دوره رضاشاه پیش رفتیم. در این برنامه هم بحث رو از برگزاری روز اول ماه مه یا روز جهانی کارگر در اون دوره ادامه میدیم.
اتحادیه تا سال 1304 می توانستند روز اول ماه مه را بدون مزاحمت برگزار نمایند، اما از آن پس شرکت در مراسم روز کارگر جرم تلقی شد. در سال 1306 ماموران شهربانی برای جلوگیری از برگزاری روز جهانی کارگر به محل سندیکای کارگران چاپخانه یورش بردند و با مصادره وسایل جشن و دستگیری تعدادی از رهبران اتحادیه مانع برگزاری مراسم روز کارگر توسط اتحادیه کارگری وقت شدند. باقر نوایی رهبر وقت کارگران چاپ، مهدی کیمران رهبر اتحادیه کارگران کفاش و محمد پروانه دبیر اتحادیه کارگران چاپ در ارتباط با روز کارگر دستگیر میشن توسط ماموران شهربانی و زندانی میشن. در سال 1307 به رغم محدودیت‌های بسیاری 600 نفر از کارگران در مراسم روز کارگر شرکت کنند. در سال 1308 تعداد کارگران شرکت کننده در مراسم روز کارگر بعد از ممنوع شدن در تهران تنها به 2000 نفر افزایش شد و قطعنامه نیز در پایان این مراسم خوانده شد که در این قطعنامه سیاست سرکوب اتحادیه و احزاب کارگری به شدت از طرف اتحادیه محکوم شده بود. با این وضع کارگران مراسم روز کارگر را همچنان پس از سال 1308 نیز به شکل غیر علنی برگزار می‌کردند.
The در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 27 قانون کار میگه هرگاه کارگری در انجام وظایفش کوتاهی بکنه و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه رو پس از تذکرات کتبی نقض بکنه، کارفرما حق داره در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر رو به عنوان حق سنوات به او بپردازه و قرارداد کار رو فسخ بکنه. در واحدهایی که شورای اسلامی کار ندارن، نظر مثبت انجمن صنفی لازمه. بعد هم اگر مسئله با توافق حل نشه، به هیئت تشخیص ارجاع داده میشه و در صورت حل نشدن، باز هم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی میشه. در اینجا هشتمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس کار@radiofarda.com ارسال بکنین.